خيرا يره.
بازتاب دنیوی اعمال از دیدگاه قرآن کریم.
و من یعمل مثقال ذره شر.
موضوع دیگری که در ارتباط با کار نیک هست این که ما چه کار نیکی را انجام بدهیم تا خداوند در قبالش به ما پاداش نیک و حسنه بده، این که میبرد بنا آتنا فی دنیا حسنه، خدایا در دنیا به من حسنه بده، همین آیه هم دلالت بر این داره که خداوند در دنیا به انسان حسنه میده، بازتاب دنیوی است. خب مثال زدیم از روایات که به روزه، به عرض شود که نماز جمعه و صدقه، کارهای نیکی که انجام میدیم خداوند چند برابر به انسان پاداش میده. رفتاری که در آیات قرآن اشاره شده، یکی از رفتارها که موجب میشه خداوند در قبالش به ما حسنه و پاداش نیک بده، هجرت در راه خداست. ببینید این یک اصل بسیار مهمی هستش، بحث هجرت، اینکه انسان به خاطر خدا از جایی، از محلی، از رفتاری هجرت و دوری رو انتخاب بکنه، عزلت و دوری کردن از اون محل و افراد رو انتخاب بکنه. خداوند در آیات بسیاری بحث هجرت رو مطرح میکنه و نمونه هجرت کنندگان رو هم مثال میزنه. شما به این آیه 41 سوره نحل توجه بفرمایید.
والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون.
در این آیه می‌فرماید که آنان که پس از آزار دیدن و ستم کشیدن از سرزمین خود هجرت کردند، هر آینه ما در دنیا جایگاه و یا جای نیکی رو به اونها عطا میکنیم. این البته در ارتباط با هجرت مربوط به دین هست. یه موقع اصل دین زیر سوال میره، ما به خاطر اون هجرت میکنیم. حضرت ابراهیم هجرت کرد، حضرت رسول از مکه به مدینه هجرت کرد، مسلمانان از مکه به طرف حبشه هجرت کردن. این هجرت ها صورت میگیره و در مورد اصل دین هست. گاهی وقتا شده که در ارتباط با رفتارهای دینی ما نگران این هستیم که خودمون، فرزندمون، همسرمون، اطرافیان ما موجب بشه که دینشون از دست بره. خب مثلا این مسئله مطرح هستش که در این محله که من دارم زندگی میکنم، این محله محله‌ای نیستش که من بتونم دین خودم را یا دین فرزندان و یا اهل و عیالم رو حفظ بکنم. خب خداوند میفرماید از اون منطقه هجرت کن، محله رو عوض کن. بعضی افراد رو دیدم خیلی کار زیبایی رو انجام میدن، از شهری به شهر دیگه هجرت میکنن، میبینن در اون شهر که هجرت کردن در اون شهر میتونن دینشون پایدارتر بشه. بنابراین ما گاهی وقتا باید شهرمون رو، گاهی وقتا محلمون رو، خونمون رو باید عوض بکنیم، هجرت بکنیم از اون وضعیتی که هستیم یا از اون محل یا از اون وضعیتی که ما داریم زندگی میکنیم. باید هجرت بکنیم که خداوند در قبالش به انسان حسنه میده. حالا حسنه چی هست؟ وقتی که ما به روایات و سخنان مفسران مراجعه میکنیم، میبینیم که مصادیقی رو برای حسنه برشمردن. حسنه یعنی کار نیک. حالا کار نیک چیه؟ خدا چه کار نیک، چه پاداش نیکی به ما میده؟ این حسنه وقتی نگاه میکنیم بگی که لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. خب چون این بحث خود نبوئن درش هست، یعنی خداوند بهشون خونه میده. شما از خونه خودت هجرت کردی، خداوند خونه بد میده، خداوند یه شهر نیک رو نصیبت میکنه، خداوند جایگاه نیک به تو میده، خداوند پیروزی رو نصیبت میکنه، خداوند در اون سرزمینی که رفتی هدایت و توفیقات خودش رو نصیبت میکنه.
دل زفه جست و جوب، در به در و کو به کو، همراه او دل برش، میبردش سو به سو.
ببینید در سوره ابراهیم آیه 37 حضرت عرضه می داره خدمت خداوند: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار، من برخی از فرزندان و ذریه‌ام را به وادی لم یزرع بی کشت نزدیک خانه شکوهمند تو جای دادم. هجرت کرد، بعد زن و بچهش رو آورد اونجا. خب ببینید، خداوند هم در آیه 122 سوره نحل این تعبیر رو آورده که و آتیناه فی دنیا حسنه، ما به ابراهیم در دنیا حسنه دادیم، پاداش نیک دادیم. این که عرض شد که هجرت به خاطر خدا باشه، خود حضرت در ادامه آیه میفرمایند: من فرزند و اهل و عیال و ذریه‌ام رو اونجا جا دادم تا نماز به پا داشته بشه. پس این بحث هجرت الهی است. لذا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، تو در قبال این خدایا دلهای مردم رو به سوی این افراد یا کسانی که در این منطقه زندگی میکنن به سوی اینها متوجه بساز و به اونها روزی بده، ثمرات رو نصیب اینها بکن. میبینیم که پس ما به خاطر خدا میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگر میبینیم فرزندان ما، میبینیم اهل و عیال ما، فامیلهای ما، دین ما در معرض آسیب هستش، باید هجرت بکنیم. اصل بسیار ارزشمند هست. حتی در هنگام مرگ، فرشتگان مرگ، این که در آیه 97 سوره نساء بهش اشاره میکنه، وقتی که فرشتگان میان برای قبض روح انسانها، میگن چرا به خودتون ظلم کردید؟ اونا گفتن ما مستضعف بودیم و نمیتونستیم. و خطاب میشه، این خیلی عجیبه: قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیع نبود تا هجرت کنید از اونجا؟ بنابراین این اصل بسیار مهمیه که حتی فرشتگان ما رو بازخواست میکنن که چرا اونجا موندید، چرا در اون محل موندید، چرا اونجا زندگی کردید. بنابراین نتیجه میگیریم خداوند به مهاجران، کسانی که به خاطر خدا هجرت کردن، به سبب نگرانی ها و از دست دادن بسیاری از مواهب مادی و معنوی، خداوند جای نیک بهش میده، جایگاه نیکو بهش میده، روزی نیکو بهش میده. بنابراین ما این اصل بسیار مهمه به خاطر خدا هجرت کردن باید سر لوحه خودمون قرار بدیم، به عنوان یک اصل قرآنی در نظر بگیریم. خداوند در قبال این چیزایی که از دست میدید، خداوند به شما پاداش نیک و حسنه میده. یادم اومد که در ارتباط با یکی از هجرت‌هایی که طبق اون خاطراتی که مقام معظم رهبری میفرمودن، هجرتی بود که از قم به مشهد داشتن، به خاطر اینکه پدر مقام معظم رهبری آیت الله سید جواد خامنه‌ای، ایشون ناراحتی چشم گرفته بودن و کسی نبود از ایشون مراقبت کنه، از مقام معظم رهبری خواسته بودن که بیان برای مشهد. و خیلی برای حضرت آقا این مسئله سخت بود، در قم بودن خیلی مسئله مهمی بود، به عنوان یک مرکز علمی رسمی شمرده میشد و اساتید مبرز در قم بودن و پیشرفت علمی برای هر کسی در قم خیلی ارزشمند بود. خودشون میگن که من خیلی نگران بودم، گویا با یکی از شخصیت‌ها صحبت کردم، یه حرفی زد به دلم نشست. گفتن که همون خدایی که در قم میتونه تو رو به اون پیشرفت برسونه، تو به خاطر خدا این کار رو انجام بدی، هجرت بکنی، بیای به پدرتون رسیدگی بکنید، خداوند پاداش نیک رو در حق شما انجام میده و شما رو به اون جایی که میخوایید میرسونه، بلکه بیشتر. و میبینیم که الحمدلله رهبری مقام معظم رهبری، ناموریشون، موفقیتشون و پیشرفتشون شاید به خاطر همین مسئله بوده که هجرت کردن از قومی که دوست داشتن، از این محلی که با اینکه محل خوبی بود، اما به خاطر خدا از این محلی هجرت کردن تا به پدرشون رسیدگی کنن و خداوند در قبال این هجرت به ایشون پاداش نیک عطا فرموده است.
کار خیلی رو که میکنی، اولین کسی که نتیجه‌اش میبینه خود انسانه.
یقینا اعمال تو دنیا هم بازتاب داره.
بازتاب،
هر عملی یک اکسال عملی داره.
بازتاب.
خب یاران همراه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای شما خوبان سلامتی و توفیقات الهی آرزومندیم و همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر،
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است هر را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادیه یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم احکام، زمزم احکام.
به نام خدا و سلام به شما همراهان خوب برنامه زمزم احکام، با شما بزرگواران هستیم در این برنامه و دو قسمت رو براتون در نظر گرفتیم. ابتدا بحث و گفتگو با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گفتگوی ما با حضرت عالی درباره محتوا و سبک مجالس عزاداری بود. تا کنون به سوالهای مختلفی در این باره حضرت عالی پاسخ گفتید و حکم شرعی و فقهیش رو مشخص کردید. این که در خلال مباحث مکرر شما تأکید کردید که در مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام باید به گونه ای رفتار کنیم که شأن اون بزرگواران مراعات بشه و بر حال مخاطبی که داره اینها رو میبینه به یاد یک پیشوای معصوم بیفته که در تمام مسائل زندگی فردی و اجتماعی الگو بودن، خب ما رفتارمون و سبکمون و روشمون و گفتهامون و حرکات و سکناتمون در این مجالس به چه صورت باید باشه از نگاه فقهی و احکام شرعی که واقعا این شأنیت و جایگاه مراعات بشه. هرچند همه مباحث گذشته شما به نوعی پاسخ این سوال هست، اما رو تأکید این مسئله مهم اگر نکته خاصی باقی مونده بفرمایید ما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. مجالس عزاداری مجالس مقدسی هستند و ما همیشه این مطلب رو از مکتب آموختیم که هدف مقدس باشه باید وسیلش هم مقدس باشه. ما ماکیاول نیستیم که میگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه، شما برای رسیدن به هدفت از هر وسیله میخوای استفاده کن، نه اینجوری نیست. در مجالس سیدالشهدا ما محدودیت داریم، باید رعایت کنیم. یکی از نکاتی که باید رعایت بشه همین نکته است که جناب عالی فرمودید و اون این است که شأن صاحب مجلس که سیدالشهدا است و اصحاب امام حسین و شأن مجلس امام حسین را نگه داریم. بنابراین از عزاداری غیر متعارف بپرهیزیم. کلی عرض بنده تو این جلسه اینه، این کلیشه. عزاداری باید متعارف باشه. حالا عزاداری غیر متعارف چیه؟ مصداقهای مختلف داره. گاهی آدم مشاهده میکنه که حرکات جلف اتفاق میفته توی عزاداری، یعنی گاهی حرکاتی مشاهده میکنیم که اینها رو مورد رضای سید الشهدا نمیبینیم واقعا. حرکات جالبی نیست. فرض بفرمایید تو سینه زنی میبینید که خب سینه زنی از قدیم هم بوده، خیلی هم مقدسه، خیلی هم خوبه،
بهترین شیوه عزاداری، بله، مورد پسند، بله، عموم هست،
ولی گاهی میبینید که بالا پایین میپرن، یه حرکاتی از خودشون نشون میدن، مخصوصا بعضی از افراد رو همراه خودشون میارن نزدیک خودشون، یه جمعی درست میکنن که اونها این کار رو بکنن، دیگران رو هم وادار کنن به این کارها. تو مثلا سینه زنی گاهی هم کلیپاش پخش میشه. خب اینا در شأن مجالس سید الشهدا نیست. یا مثلا شما میبینید که صداهای اونچنانی تولید میکنن. خب نام مبارک سید الشهدا حسین است. خب این نام به این زیبایی رو ما همین جور تکرار بکنیم، مثلا میخوام فرض بفرمایید حسین حسین حسین، هر چی هم میخواد بگید، چقدر زیباست. اما اینکه این کلمه رو شما، این نام رو میاید تغییرش میدید، به یه شکل دیگه در میارید، این خلاف شأن سید الشهدا است. اینا رو من بهش میگم عزاداری غیر متعارف. این کار کاری درستی نیست. مصداقهای مختلف داره. ببینید اون چرا که به ما دستور دادن،
یعنی این نام زیبا را، چون این مبتلا به هست، گاهی بعضی از حروفش رو ما خیلی امتداد بدیم یا یک حرفش رو حذف کنیم، یعنی تکرار کنیم با اون جمعیت، با اون شور و حال، اون خروجیش ممکنه آنچه که واقعا متناسب با شأن این مجلس هست نباشه. این رو البته جناب استاد وحیدپور، من از شما اجازه میخوام تأکید کنیم که به گردانندگان این مجالس بیشتر مربوط میشه، چون اون جوانی که با شور و حرارت و دلگرمی به مجالس و احساس یک حماسه و در حقیقت حضور در یک مجلس حماسی شرکت میکنه، شاید ما از اون خیلی توقعی نداشته باشیم، ولی اون کسی که میکروفون رو به دست گرفته و داره خط میده و داره جملات رو القا میکنه، اون میتونه خیلی تو این موضوع نقش داشته باشه و این مسیر رو جوری اجرا بکنه که انشالله رضایت خداوند متعال در اون باشه.
یه نکته شما فرمودید که من نیاز داره تکرار بکنم و اون این است که ما احکامی که گفتیم بیشتر مخاطبمون خطبا و ذاکرین و مرثیه خوانان بود، اما واقعا گردانندگان هیئت ها و مجالس هم نقش اساسی دارن. یعنی اونا رو ما باید آموزش بدیم. اونم میاد با عشق و علاقه و نیت خالص هیئت رو تشکیل میده، مجلس تشکیل میده،
و چه زحماتی رو قبول میکنن،
بله، و چه هزینه هایی با این گرانی و تورم. اما خود اونها هم باید آموزش ببینن و بدانن که بایدها و نبایدها چیه. در هر صورت من اینجا خلاصه بکنم و در پایان عرض بکنم، اون چرا که از ما خواستن در مصیبت خانی و عزاداری سید الشهدا که مطلوب ائمه هست، تو روایات ما داریم، از حضرت رضا داریم، از امام صادق داریم، از ائمه دیگه داریم سلام الله علیهم اجمعین، اینه که با قصد قربت این کارو انجام بدید، ثواب داره، فضیلت داره، عبادت، ولی جوری باشد که خدایی نکرده از خط قرمز عبور نکنید، یعنی وارد کارهای غیر متعارف نشید. مخصوصا من بعدن انشالله تو برنامه های دیگه خواهم گفت بعضی مصداقها رو زنجیر بزنید شما، خیلی هم خوبه، ولی زنجیر عرض می شود که تیغدار شما بزنی، گوشت بدن تو تیکه تیکه بکنه، خون جاری بشه، خب این کجای دستور ائمه ما چنین است؟ فرمودن جزا، جزا مطلوب، کل الجزاء مکروه الا علی الحسین ابن علی ابن ابی طالب، جزا بر فقدان عزیزان خودمون مکروه، کسی پدر از دست داده، فرزند از دست داده، داد فریاد جزا نکنه، ولی برای امام حسین جزا بکنه، ناله بزنه، گریه بکنه، فریاد بکنه، ولی خلاف شأن عمل نکنه.
خیلی ممنون از توضیحات کامل حضرت عالی در پاسخ به سوالی که مطرح شد در بخش کارشناسی برنامه امروز زمزم احکام. دعوت میکنم از شما عزیزان با ما باشید و قسمت بعدی رو همراهی بفرمایید، سوالهای شرعی شما و پاسخی که بیان میشه. شنونده نوشته من کفاره یک روز روزه عمدی را به صندوق بهزیستی دادم و گفتم که این مبلغ بابت کفاره است. آیا من به تکلیف شرعی خودم در این مسئله عمل کردم و از من پذیرفته میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره توضیح می‌دهند.
به نظر حضرت آقا کفاره افطار روزه چه عمدی باشه چه عذری باشد، یعنی طرف عذر داشته باشه یا عمدن روزه خاری کرده باشد، باید تبدیل به طعام بشود و به فقیر داده بشود، یا اگر به فقیر میدن باید مطمئن باشن که او طعام تهیه میکند و طعام هم نان هست و گندم و جو و این چیزایی که تبدیل به نان میشه، آرد یا چیزایی که جایگزین نان هست مثل برنج و ماکارونی و خرما و اینها باید به فقیر داده بشه. لذا اگر وقتی که شما تحویل میدید پول کفاره را، یا اگر خودش رو تهیه کردید، مطمئن هستید که اینها به این وظیفه عمل میکنن و به افراد فقیر طعام میدن، این اشکالی نداره، ولی لازم هست که شما یادآوری کنید که این کفاره افطار عمدی روزه هست. مثلا اگر کسی عذری داشته یک ماه روزه نگرفته است، این کفاره که میپردازند هر 30 تاشو میشه به یک فقیر بپردازند. اما اگر کفاره افطار عمدی باشد، اینجا باید حداقل 60 نفر فقیر باشه و این کفاره به 60 نفر پرداخته شود.
سجده فراموش شده را چگونه باید قضا کرد؟ آیا سجده سهو هم دارد؟ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره.
اگر سجده‌ای فراموش شود، حال فرض می‌کنیم در یک نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی یک سجده فراموش شد و یادش اومد که این سجده را فراموش کرده، ولی خب چون وقتش گذشته حق نداره انجام بشه، اینجا نماز که تموم شد، اولا نماز صحیحه، نماز که تموم شد بلا فاصله بدون اینکه روش این ور اون ور کنه به سجده بره، روی مهر به سمت قبله با وضو سجده کنه، ذکر سجده سبحان ربی الاعلا و به حمده یا ست سبحان الله بگه، بعد بشینه. بعد که نشست دو سجده سهو هم واجبه که به سجده میره، بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بعد میشینه مجددا سجده میره و همین ذکر رو تکرار میکنه، بعد تشهد میکنه و بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس دستورش این که فقط یک سجده به جا بیاره با تمام شرایط، انگار وسط نماز هست، یک سجده رو با تمام شرایط به جا بیاره با ذکرش، بعد دو سجده سهو رو هم واجبه انجام بده.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده این نوشته: من به مسافرت رفته بودم و قصد 10 روزه کردم و نمازم رو کامل خواندم و روزه هم گرفتم و بیشتر از 10 روز هم آنجا ماندم. سوال من اینه که آیا من دوباره باید بعد از آن 10 روز اول قصد 10 روز دوم رو هم به جا می آوردم، یا اینکه نه چنین شرطی لازم نیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بشنوید.
طبق سوالی که شما مطرح کردید، نیاز به قصد جدید نداره. کسی که در مکانی قصد 10 روز میکنه تا زمانی که خارج نشده قصد اون محققه، ادامه داره، باقیه. روز 11، 12، 13، 14، 15 تا زمانی که خارج نشدید. نیاز نیست که برای ادامه 10 روز قصد جداگانه ای داشته باشید، مگر اینکه انسان بره تا مسافت بیشتر از 22.5 کیلومتر دوباره برگشت، قصد جدید میخواد، 10 روز جدید میخواد. اما طبق سوال شما نیاز به این کارها نیست و نماز و روزتون درسته. انشاءالله که موفق باشید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: من در تشهد نماز زیاد شک میکنم. مثلا امروز نماز صبح 4 بار ذکر تشهد را تکرار کردم تا نمازم تمام شد. آیا اقامه نمازم به این صورت از نظر شرعی درسته و مشکلی نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله سیستانی را متذکر می شوند.
به خودتون خیلی وسوسه راه ندید. کاری که نیت کردید صحیحه و نمازتون درسته، هیچ مشکلی ندارد.
الله حمد لله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا شوهر مجاز است طلایی را که به زن هدیه داده پس بگیرد؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات را در این باره بشنوید.
در صورتی که زن و شوهر با هم دیگه خیشاوندی فامیلی نسبی نداشته باشن و این همون طلاهایی که شوهر به همسرش هدیه کرده موجود باشه و خانم اونها رو تعویض و تبدیل نکرده باشه و در عوض طلاهای مذکور که به همسرش هدیه کرده عوضی از اون نگرفته باشه و به اصطلاح هبه معوضه نباشه، شوهر شرعاً حق بازپسگیری طلاها رو داره. ولی اخلاقاً از این کار نهی شده و حضرات معصومین علیهم السلام توصیه کردن که هدیه کننده هدیهش رو پس نگیره.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. از نظر شرعی خرید و فروش مو اشکال داره یا خیر؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده پاسخ را این گونه گفتن:
به نظر حضرت آقا خرید و فروش مو فی نفسه، یعنی خود به خود بدون خلاصه جوانب دیگر، اشکال شرعی نداره. اما اگر مفسدی داشته باشه برای این خانم یا برای اغراض غیر شرعی باشد بفروشن، بله اون اشکال داره. اما صرفا مثلا علی آرایشگاهیست میخره مو را، بعدن هم معلوم نیست از کی هست و به مثلا موهای خانم دیگه بس میکنن، اینها اصل این فروشش فی نفسه بدون در نظر گرفتن جوانب دیگر اشکالی نداره و مبلغی هم که در قبالش میگیرن حلال است.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
ای زشقت هر دلی را مشکلی، ای زشوقت در جنون هر عاقلی، ای زشقت هر دلی را مشکلی، ای زشوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.